بسم الله الرحمن الرحیم که از هفتم درس فلسفه دیگه که در واقع تتمه از وقتی جلسه پیش مونده بود، البته اجمال مطلب رو گفتم، حالا فقط یه مورد دقیق را از این متن تطبیق بدم. بحث ما در مورد این بود که چطور میشه بعضی از الفاظ رو به اشتراک معنوی بر در واقع خالق و مخلوق، بر خدا و انسان هم کرد. یا حالا بحث عامترش موضوع که تو کتاب صورت بندی شده این هستش که در واقع آیا زبان بشری برای صحبت کردن از خداوند از کفایت برخورداره یا نه، که حالا من برگردونیم بحث اشتراک معنوی و گفتم که بعضی از الفاظ رو به اشتراک معنوی بر انسان خدا میشه هم کرد. داشتم توضیح میدادم کدوم الفاظ رو با چه ضابطه‌ای میشه بر انسان خدا هم کرد. گفتیم که اون الفاظی رو که دلالت بر یعنی معنای اون الفاظ دلالت بر کمالی میکنن اونها رو میشه بر انسان خدا هم کرد، منتها با این قید که اون معنای کمالیش رو حفظ بکنید، اون در واقع معنایی که از اون لفظ مراد میشه رو به دقت صرفا اون معنای کمالیش رو حفظ کنید و اون زوالش رو کنار بگذارید. یک نمونهش علم بود، یه نمونه دیگه هم چی بود؟ قدرت بود. داشتم در مورد قدرت صحبت میکردم، ذیل واسه قدرتی اشکال مطرح شد که اگر قدرت رو بر خدا میتونید حمل بکنید، چرا اراده رو بر خداوند نمیتونید حمل بکنید؟ گفتیم که در واقع مدعا این هستش که اراده همواره دلالت بر یک کیف نفسانی میکنه، یعنی علم یک معنای حقیقی داره، اون هم حضور وجود مجردی نزد مجردی، ولی در مورد اراده ما چون این معنای رو نداریم، یعنی اراده غیر از کیف نفسانی ظاهرا معنا نمیشه. وقتی ما لفظ اراده رو بیان میکنیم ازش کیفیت نفسانی میفهم. رسید به اینجا، البته اینا هم گفتم حالا عنوان در واقع یادآور جلسه گذشته رو بگم آورده واسه جدید بشم. میگه و به جمله اجمالا نقل نتیجه بحث این استش که دلیلی بر صدق مفهوم اراده بر علم واجب تعالی به نظام اصلح نداریم. یعنی بحث این بود که در واقع مستشکل گفته بود که شما میتونید اراده رو بر خداوند حمل بکنید، بر انسان هم حمل بکنید، بر انسان اراده رو به معنای اون کیفیت نفسانی بگیرید که بعد از علم و بعد از اون شوق حدید میاد، در مورد خداوند به این معنا نگیرید، در مورد خداوند اراده رو هم علم به نظام احسن بگیرید. ایشون میگن نه آقا، نمیتونید اراده رو بر خدا حمل بکنید بعد بگید در انسانی به معنای کیف نفسانیه، بر خدا به معنای علم و نظام احسنه. فإن المراد بمفهومها، اگه مراد از مفهوم اراده اون چیزی باشه که نزد ماست، اراده ما چیه؟ کیف نفسانیه. کیف نفسانی که خب طبیعتاً حالا شاید اینو بعد یه توضیح میدادم. ببینید این کیف که میگن یعنی یه عرضی که عارض بر جوهر نفس انسان میشه دیگه، منظور اینه. خب طبیعتاً این بر خدا قابل هم نیست، شد مستلزم مجبور تغییر. و اگر مفهوم آخری باشه از درشنی، اگه ما از اراده کیف نفسانی نفهمیم، بگیم نه آقا اراده اینجا به معنای علم به فعل خیر هست، بگیم آقا اراده اینجا معنیش فرق میکنه، اونجا کیف نفسانی، اراده در مورد خداوند به معنای چیه؟ به معنای علم به فعل خیر هست. بلافاصله جواب میدیم می بالاخره از این اراده باید یک معنایی رو بفهمیم دیگه، ما هیچ وقت از اراده چوری معنایی رو نمیفهمیم. بعد میگه ولی زاقدم نا، پیشتر این رو گفتیم که قول به این که علم واجب تعالی به نظام احسن اراده ای از جمله اوست، اشبه به تسمیه. یعنی شما برداشتی این واژه اراده ای که ازش یه معنای مشخصی رو ما میفهمیدیم روی چیز دیگه گذاشتی. خب این که دیگه در واقع چیه؟ یک در واقع نامگذاریه، یه نامگذاری بی مبنا و بی قاعده است. علم اگه بر انسان خدا حمل میکنیم اون معنای اصلیشو حفظ میکنیم، میگیم علم حضور وجود مجرد نزد مجرد، در انسان هم به همین معنی، در خدا هم به همین معنی، و اتفاقا به این معنا بر خداوند هم قابل حمله. اراده رو میگیم کیف نفسانیه، ولی نه کیف نفسانی نیست، اراده علم به نظام احسن. خب اگه اراده علم به نظام احسن شد که این اساسا تبدیل به یه معنای، یعنی در واقع اومدید این علم به نظام احسن خودتون یه اسمی علکی روش گذاشتید که خب این اصلا قابل پذیرش نیست، اینجوری نامگذاری کردن که ضابطه رو به هم میزنه. بعد میگه ولا ینبغی ان تقاسل ارادتو بالعلم الذی یقال، میگه نمیشه اراده رو با علم مقایسه کرد. البته اینو جلسه پیش عرض کردم، چجوری مقایسه کنید؟ بگید ببینید علم، سلام علیکم، علم کیف نفسانی است. خب مگه علم در انسان کیف نفسانی نیست؟ ما تو علم چیکار میکنیم؟ شما در مورد انسان وقتی میگفتید انسان دارای علمه، میگفتید ببینید هر موجودی وقتی ما اون علم ازش صحبت میکنیم یه حالتی است که برش حادث میشه و یه توجهی به جهان بیرون پیدا میکنه دیگه. علم اینجوری در نظر میگیره دیگه، خب یه کیف نفسانی بود. یعنی یه جوهری به نام ذهن وجود داره، یه عرضی به نام علم برش عارض میشه که اون عرض منشأ توجه و التفاتش به جهان خارج است، بهش میگیم کیف نفسانی. میگه نمیتونید اراده رو همینجوری با علم مقایسه کنید، بگید چجور علم کیف نفسانی بود. بعد اومدید این علمی که کیف نفسانی بود رو همینجور یک سری در واقع ویژگی‌هاش رو ازش جدا کردید طوری که اینو تونستید در خداوند هم حمل بکنید، بگید خداوند علمش عین ذاتشه. یعنی اون علمی که کیف نفسانی بود و در انسان زائد بر ذات بود و امر حادث بود رو تبدیل کردید به علمی که در خداوند عین ذاته. اونجا چیکار کردین؟ همین کارو کردین دیگه. خب اینجا هم همونجور کارو بکنید. توی اراده هم بیاد همین حرف رو بزنید. میگه نه آقا اینطوری نیست، دلیلش هم اینه. میگه که درست دستش که علم تو بعضی مصادیقش کیف نفسانیه، ولی در بعضی از مصادیقش که علم حضوری باشه اساساً کیف نفسانی نیست. و در هر دوی اینها معنای مشترک چیه؟ حضور وجود مجرد نزد مجردی هست. یعنی در هر دو تا معنای اونها شما یک ضابطه ای دارید که علم رو بر بیش از یک مقوله واحد حمل بکنید. علمی که در انسان هست از صنف کیف نفسانیه، علمی که در غیر انسان هست از صنف جوهره، علم خداوند به ذات خودش از صنف جوهر. ولی در یعنی اینجا یه معنای جامعی وجود داره. شما تو اراده چه معنای جامعی دارید که هم بر اون اراده انسانی هم بشه هم بر اون اراده الهی هم بشه؟ اراده در انسان کیف نفسانیه، اراده رو در خدا میگید علم به نظام احسنه. معنای جامع این دوتا چیه؟ تو علم معنای جامع دارید، ولی در خدمتتون عرض کنم که اراده این معنای جامع وجود نداره. ببین همه اینا رو از چه جهت دارم عرض میکنم؟ این جهت که برگردم به اون اصل مدعا. اصلا اصل مدعا، اصل دعوا از کجا شروع شد؟ اصل دعوا از اینجا شروع شد دیگه، که ما میتونیم به اشتراک لفظی الفاظی رو بر خدا و انسان حمل بکنیم. داریم میگیم اگر میتونیم برخی از الفاظ رو به نحو مشترک معنوی، نه لفظی، به نحو مشترک معنوی بر انسان و خدا حمل بکنیم، ضابطش چیه؟ ضابطش اینه که این یه صفت کمالی باشه که یه معنای مشترکی در واقع عام از انسان و خدا درش بتونید پیدا بکنید. تو بعضی از الفاظ چون این معنای مشترکی پیدا نمیشه. بله.
چه
نسبتی با
کمال خدا داره؟
این که برای کمال خدا بودی من اینو بحث علیت بحث میکنه. اما اولی بحث اینو گفتیم، اگر خداوند خدمتتون عرض کنم علت جهان هست و بین علت و معلول سنخیتی هست، هر کمالی که در معلول هست در علت هم باید باشه. مشکل میشه. یعنی مبتنی بر اون ضابطه در واقع متافیزیکی هستش که قائل به سنخیت علیه. بله. این هم اولین بحثی که شروع کردیم همین بود. یعنی اونجایی که گفتیم چرا باید در ذات خدا قائل به صفات باشیم، مهمترین استدلال همین بود. آره. من آخرین حالا نکته که جلسه گذشته اینو اجمالا گفتم اینه. اینو ببینید. اینجا چه ایرادی وارد میکنه؟ میگه شما برگشتید گفتید که اراده کیف نفسانی، هیچی هم غیر از این نیست. خودتون توی جاهای دیگه اینو نقض کردید. کجا؟ میگه اگر اراده ازش جز کیف نفسانی مراد نشه. بعدم دقت کنید دوستان، ببینید ما در زمان چی صحبت میکنیم.
ما در مورد الفاظ داریم صحبت میکنیم و کیفیت اطلاق الفاظ و معانی. ما وقتی میگیم اراده، به قول لفظ اراده داریم ازش صحبت میکنیم که حالا این معنایی ازش میفهمیم، معنای کیف نفسانی.
میگه اگر از این لفظ اراده جز معنای کیف نفسانی فهمیده نشه، که در حیوان فقط هست، یعنی در واقع جنس حیوان دیگه، انسان و غیر انسانی که زیر جنس حیوان باشه، فما بالها تنتظم مقام الفعل ولا کیفیت و نفسانیت هناک. سلام علیکم. میگه چه اشکال داره که شما، میگه اگر اینجوری باشه که شما از اراده جز کیف نفسانی نمیفهمید، چرا یه جاهایی دارید از مقام فعل اراده رو استنتاج میکنید در حالی که چیه؟ در حالی که اونجا اساسا کیفیت نفسانی نیست. یعنی چی؟ اینو دیگه مفروغ العنان گرفته که ما میدونیم یه جاهایی داریم مفهوم اراده رو، لفظ اراده رو بر فعل الهی اطلاق میکنیم. میگه شما چجوری دارید در واقع اراده رو بر فعل الهی اطلاق میکنید؟ اونجا کیف نفسانی ندارید. پس اراده رو یه جا دارید بر کیف نفسانی اطلاق میکنید، یه جاهایی دارید بر چی اطلاق میکنید؟ بر فعل الهی. خب اگر تونستید این کارو بکنید، پس یه معنای عام از کیف نفسانی داره، همون معنا رو پس اگر داریم اینجا میتونیم داشته باشیم بر ذات الهی هم اینو میتونیم اطلاق کنیم. دعوا سر اینه ها که قدرت رو بر ذات الهی میتونیم اطلاق کنیم ولی اراده رو میتونیم یا نمیتونیم. دقت کنید، دعوا سر اطلاق لفظ بر ذات الهی ها. این میگه شما اشکالش اینه، اگر دارید میگید اراده فقط کیف نفسانیه، یه جاهایی دارید اینو بر فعل الهی که کیف نفسانی نیست اطلاق میکنید. اینجوری دارید.
ایراد میگیره. میگه این شاهدی است بر این که لفظ اراده معنای وسیع‌تر از کیف نفسانی داره. اینجا ایشون یه بحث جالبی میکنه، اینو از این جهت جدا کردم، جلسه پیش یه اشاره کردم، حالا گفتم این جلسه بیشتر توضیح بدم. یه بحث جالبی میکنه، میگه ببینید این که شما میایید یک لفظی رو بر فعل الهی اطلاق میکنید، حالا اینجا اراده مثال رحمت رو هم میزنن، این اطلاق اطلاق حقیقی نیست. اطلاق چی؟ اطلاق مجازی. اطلاق مجازی یعنی چی؟ یعنی حد یه شیعی رو به یه شیع دیگه ای نسبت بدید. شما فرض کنید به یه پهنه پر از آب میگید مثلا فرض کنید دریا، حالا با تسامح دیگه، دریا هم تعریف خاص خودشه. به یه پهنه پر از آب میگید دریا، بعد شما یه شخصی رو میبینید که یه علم وسیعی داره، اینو قبلا هم مثال زدم، به اینم میگید چی؟ دریا. چیکار کردید؟ حد در واقع اون معنای اول رو به معنای دوم چیکار کردید؟ تسری دادید. میگه اینجا هم داره همین اتفاق میفته. میگه گاهی اوقات ما وقتی لفظ رو اطلاق میکنیم ازش اون معنای حقیقی رو میفهمیم، گاهی اوقات هم وقتی لفظ رو اطلاق میکنیم معنای حقیقی رو ازش نمیفهمیم، لوازم معنای حقیقی و آثار متفرع بر اون معنای حقیقی رو میفهمیم. یکی از لوازم دریا چیه؟ وسعته. اگر من اومدم دریا رو مثلا برای یه شخصی که مثلا فرض کنید خیلی علم داره اطلاق کردم، چه اتفاقی میفته؟ دارم میگم ببینید از لوازم دریا وسعت، این رو هم دارم اینجا چیکار میکنم؟ اطلاق میکنم. پس اینجور نیستش که خود معنای دریا بر این اطلاق بشه، لوازم معنای دریا داره در اینجا اطلاق میشه. پس ضابطه چیه؟ اگر اومدیم حد یه شیء رو به یه شیء دیگه نسبت دادیم، مثلا به آدم شجاع گفتیم شیر، به خاطر چی؟ از لوازم شیر مثلا شجاع بودن مثلا میگم، و این چون شجاعت داره از اون جهت که لوازم این معنا اینجا تحقق داره، داریم این لفظ رو از اون معنای حقیقیش خارج میکنیم، بعد یه معنای مجازی هم اطلاق میکنیم. پس این ضابطه میشه. میگه صفات منتزه از مقام فعل الهی، یعنی خداوند یه فعلی داره یه صفاتی ازش انتظار میشه. میگه از اون جایی که به فعل الهی در موقع قائمند، پس متأخر از ذات الهی، چون این صفات اصلا در واقع قائم بر فعل خدا دیگه، واضحه که متأخر از ذات خدا، و اینها بر ذات خدا اطلاق نمیشن. یعنی این اراده‌ای که ما داریم اینجا ازش صحبت میکنیم که میگیم اراده صفت فعل خداست، این بر ذات خدا اصلا اطلاق نمیشه، این بر فعل خدا اطلاق میشه. تازه بر فعل خدا هم که اطلاق میشه، چجوری اطلاق میشه؟ به نحو مجازی اطلاق میشه. بعد داره توضیح میده، میگه چجوری؟ میگه مثلا رحمت، میگه شما اگر در یک بر یک فردی معنای رحمت رو اطلاق کردید، یعنی چی؟ یعنی این یه فردیه تو خیابون که داره میره، مثلا یه آدم فقیری رو که میبینی حتی میگه یه آدم رحیمی، اینجوری دیگه، این آدم سریع و تأثیریه، ناراحت میشه دست میکنه تو جیبش، سریع به این کمک میکنه، میگه آقا عجب آدم رحیمی. رحمت چیه؟ رحمت اون انفعال نفسانی است که در فرد رخ میده و منشأ مثلا فرض کنید که یک نوع خیری، صدور یه فعل خیری از اون شخص میشه. حالا در مورد فعل خدا که این نیستش که، ببینید در مورد فعل خدا که ما معنا نداریم که در ذات خدا یه نوع در واقع انفعالی حادث میشه بعد خدا یک فعل رحیمانه ازش سر میزنه، نه، میگیم چطور از لوازم تحقق رحمت در یک ذات رفع فقر از اشخاص است. لوازمش اینه دیگه، یعنی اگر این معنای رحمت در یه ذات تحقق پیدا کرد، لازمش چیه؟ لازمش رفع فقر از یه فقیریه. و فعل خدا هم که همش همینجوریه، داره از ما رفع فقر میکنه. به فعل خدا هم رحمت رو میگن بالمجاز اطلاق میکنه، یعنی از اونجایی که لوازم اون معنای حقیقی در یه امری تحقق داره، اون امر بالمجاز اون در واقع لفظ برش اطلاق میشه. یعنی اگر به ضابطه اینه، اگر لوازم معنای حقیقی در یه شیء دیگه هم تحقق پیدا کرد، اون لفظی که بر اون معنا بالحقیقه اطلاق میشه اینجا بالمجاز اطلاق میشه، و این در واقع بازم اثبات نمی کنه که ما اومدیم یک معنایی غیر از کیف نفسانی به اراده نسبت دادیم، بلکه لوازم اراده رو داریم به بعضی از در واقع افعال الهی نسبت میدیم، بدون این که
اراده بر اینها به حقیقه اطلاق میشه. اساسا اطلاق اطلاق حقیقی نیست، اطلاق که حقیقی نبود دیگه بحث موضوعیت اینجا پیدا نمیکنه. پس اگر بر خداوند اراده رو اطلاق میکنیم، اطلاق اراده بر خدا بر مقام فعل هست. تازه این اطلاق بر مقام فعل هم اطلاق چی هستش؟ مجازی از حقیقی نیست. پس آقای خندانی اگر گفتیم یه چیزی، یک لفظی بر یک معنایی یا بر یک در واقع حالا شیئی بالمجاز اطلاق شد، معنیش چیه؟ یعنی لوازم معنای حقیقی در این شیء تحقق داره. این یعنی اطلاق مجازی. حداقل تعریف مرحوم علامه طباطبایی از اطلاق مجازی الفاظ این هستش. حالا شما برید نگاه کنید تو کتب متقدمین، سلام، تو کتب متقدمین مفصل در این باب بحث شده، در باب حقیقت و مجازی بس خیلی مفصلی است. عمدتاً تو علم اصول این مطرح شده. اینجا هم که ایشون داره مطرح میکنه خیلی مفصل نمیاره. اصل بحث در علم اصول، البته ممکنه یه جاهایی در فلسفه هم از این استفاده بکنن، ولی تفصیل بحث رو باید در علم اصول بده کرد، چون اصلا بحث عمدتاً هم در عالم الفاظ هست دیگه و اونها هستش که براشون بحث لفظ موضوعیت داره. فصل 15 و 16 رو قبلا گفتم، جلسه قبل از این گفتم که حیات رو چجور میتونیم بر خدا اطلاق کنیم و اراده و کلام رو نمیتونیم بر خداوند اطلاق بکنیم دیگه. حالا این رو تکرار نمیکنم، ولی تو حیات هم همین کارو میکنیم. میگه آقا حیات در حقیقتش یه همچین معنایی نهفته است، لوازمش این هاست، اون لوازمش رو ازش بردارید، حقیقتش رو اگر بگیرید این بر خداوند هم قابل اطلاقه. بعد به اراده که میرسه میگه اراده رو که قبلا توضیح دادیم، کلام هم بر ذات خدا قابل اطلاق نیست، گرچه بر فعل خدا قابل اطلاق هست. این بحثی که اینجا مطرح شد، خود در واقع اون حقیقت، اون معنای حقیقی تعقل لوازم اون معنا تعقل پیدا کرد. این شما مثلا بود مثالش شیر، الان شیر یه ماهیتیه دیگه. ببینید این لفظ شیر دلالت بر یه ماهیت میکنه. اگه به یه شخصی گفتیم شیر، معنی نیستش که این ماهیت شیر داره، برخی از لوازم ماهیت شیر از جمله شجاعت اینجا داره تحقق پیدا میکنه. خب این بس تمام، حالا فعلا با کتاب نهایی کاری نداریم تا دو جلسه، این دو جلسه یعنی امروز و جلسه آینده. اینا ذاتی نیست، اینا صفات فعلیه. نه نه نه، اینا این ذات هیچ کنون تقدم تأخری نسبت به هم نداره. یا من سواد رحمت و غضبه، اینا همش صفات فعل. یعنی چی؟ آره اون خیلی چیز عجیبی نیست، یعنی در معامله با بندگان تا جایی که میشه مماشات میکنه. معنیش اینه، چیز عجیبی نیست، من این چیز آره حرف عجیبی نیست. بله بفهم، صفات ذاتی در نظر گرفته، بله، علم و قدرت و حیات و اینها، بله، صفات فعلی هم. آره صفات فعلی هم، صفات فعلی اینجوری بگیم. آره حالا اطلاق لفظ بر اونها ممکنه بگه اطلاق بالمجازی، ولی صفات صفات فعلی هم. خب
بعد چه دیگه اینجا هستن؟ اینا همه شون بلاخره صفت هم یه ویژگی مشترک دارن. خب چطوری میشه با این ویژگی مشترکشون به دو تا
ضابطه شو میاره؟ اینه ضابطه رو میاره که کدوم یکی از این صفت. ببین این صفات دو دستن، اگر برای تحقق صفات ذات خداوند کفایت بکنه میشه صفات ذاتی، اگر ذات رو بخواید در نسبت با غیر در نظر بگیرید میشه صفات فعلی. مثلا علم نیاز به غیر نداره، ولی رزق همواره در نسبت با غیره، رحمت همواره در نسبت با غیره. اگر در اون معنا یه نوع تضایفی با غیر بود، اون میشه صفت فعلی. اگر ذات به تنهایی برای اطلاق اون معنا کفایت کنه میشه صفت ذاتی. این ذاتش رو گفته، من دیگه وارد اون نشونم تو الخاصیا. بله علم، حیات، قدرت. آره ببین الان که آره ببین الان علم در نسبت واقعی نیست، یعنی ذات خداوند از این جهت مجرده به ذات خودش هم داره. همون جلسه بود که اولین صفت که توضیح دادیم علم بود، که چرا علم بر خداوند قابل اطلاق. توضیح میداد دیگه، نه دیگه، حالا اینو باز تو معنای قدرت تحلیلی که از معنای قدرت میکنه، قدرت و معنای مد ضعیف و معمولا ما اگه بگیم که قادر، معنیش نیست که شرطا قدرت رو اعمال کرده، که این مبدئیت برای اعمال داره. آره نیاز به غیر نداره. آیه رفایی اینو خواستی نگاه بکنی، اینو فقط من بگم تو کدوم فصل توضیح میده. این رو توی فی صفات واجب ذات علاوه شن کلی معنی صفت فصل 8 اونجا انقسام صفات رو و ضابطه شو گفته. میگه صفات، حالا تقسیم میشن به صفات سقوطی و سلبی، و بعد صفات سقوطی تقسیم میشن به صفات حقیقی و صفات ذات اضافه و صفات، حالا اینا رو توضیح میده اگه خواستی یه نگاهی بکن. ولی میگه صفات هم از یه جهت دیگه تقسیم میشن به صفات ذاتی و صفات فعلی. اینو می‌خواستم بگم، صفات ذاتی صفاتی هستن که در انتزاع اونها فرض ذات به تنهایی کفایت میکنه، ولی صفات فعلی متوقف است انتزاع اونها بر فرض غیر. اگر صفتی بود که ذات به تنهایی کفایت کرد میشه صفت ذاتیه، ولی رزق اینجوری نیست، باید معنای مرزوقی باشه که بگیم این رازقه، یا رحمت باید در واقع مرحومی باشه که بگیم این راهن و رقص علا هاست. خب انشاءالله این دو جلسه باز برمیگرم به متن کتاب، بعد حالا در ادامهش میام برمیگرم به ابتدای کتاب، یعنی ابتدای مرحله 12 هم اونجایی که براهین اثبات وجود خدا رو میگه. اینجا یه نکته جالبی که وجود داره این هستش که کل این براهینی که این ور ما داریم با براهینی که این ور داریم فرق میکنه. یعنی ما 3 دسته برهان این ور داریم، 2 دسته برهان هم این ور داریم، 5 دسته برهان میشه. اینم نکته جالبه، این براهینی که اون وقت سنت در واقع فلسفه غربی از قرون وسطا به بس صورت بندی شده و براهینی که این ور صورت بندی شده براهین متفاوتی. البته برخی شباهت هایی داره، اونجا هم باید با دقت دنبال کنیم شباهت داریم. بفرمایید. بله. خب این همین تغایرش تغایر مفهومیه دیگه، کل بحث این هستش که این تغایر مفهومی مستلزم تغایر مصداقی نیست. نه ببین، یه نه ببین، یک حقیقت واحده، یک حقیقت واحده که در واقع توش یه جور مغایرت مفهومی پیدا میکنید، بگید این عالم این معلوم. بحث مشهوری هم هست، از خود ارسطو هم وجود داره که چجوری امر مجرد هم میتونه خودش در واقع عالم باشه، هم خودش معلوم باشه بدون اینکه آره
امر مجرد در اونجایی که عالمه
مغایرت مفهومی، مغایرت مستاقی نیست. چون مغایرت مستاقی نیست نه دیگه، مغایرت خب
در مفهوم مغایرت قابیده،
چرا اشکال نداره، اینا حرفشون همینه که میگن این مغایرت مفهومی چون مستلزم مغایرت مستاقی نیست میتونی به ذات نسبت بدی. این نظام مشهوریه مثل سنت ما هم بعداً تکرار میشه، ولی پاسخ اجمالیش اینه. حالا تفصیلش رو باید در جای دیگه بحث بکنیم.
نه ببین
شما میتونید، نه ببینید شما میتونید به یه ذات واحد علم و عالم رو اطلاق بکنید، بگید همین ذات واحد از یه جهت در واقع در این حال که عالم و معلوم به تو مفهوم مغایرن در یه ذات تحقق کنه، نه رزق رو نمیتونی بگی، اونجا ذاته خودشو داره. این میگه امر مجرد خودش به ذات خودش میتونه علم داشته باشه، ولی های امر مجرد خودش به خودش میتونه رزق بده. مثلا سر اینه دیگه، یعنی میگه مثلا علت و معلول، شما بگه آقا علت و معلول هم بگیم همون جوری دیگه، یه چیزی هم علت هم معلوله. آیا چیزی میتونه علت خودش باشه؟ نه، چون همواره در علیت نودی تقدم علت در معلول خوابیده، ولی تو علم عالم و معلوم همچین چیزی رو ما نداریم، فرق میکنه. یعنی بازم کاملا به اون معنا وابسته است. بله خب این دقت کن، این صفات رو اصلا به ذات خدا اطلاق نمی کنی، این صفات فعله، اصلا اینو به ذات خدا اطلاق نمی کنی که اون مشکل به وجود بیاد. اون مشکلی که شما میگی اینه که ذات خدا برای این که به رازق بودن متصف بشه نیازمنده به غیره، اصلا ذات به رازق بودن متصف نمیشه، صفت فعل. این سوال جالب میگم، اتون سوال شما سوال خوبی متعه اینجا از سریع ازش رد شدن، خیلی مسئله مشهوریه و خیلی هم تو سنت ما هاش پرخش شد، نه فقط در مورد خدا، در مورد انسان هم حتی این مسئله مطرح میشه که علمی که انسان به ذات خودش پیدا میکنه مستلزم تغایر عالم و معلوم نیست. خب
این نقص
نمیشه صفات فعلی شرط پیدا نکنه، نقص صفات فعل از صفات ذات نیست هستن، این نقص وقتی که بخواد به ذات نسبت پیدا بکنه. خب بریم سر بحث در موقع تبیین یا هم براهین اثبات وجود خدا. ببینید این بحث توی این کتاب، من فقط یه بار نگاه بکنم. خب اونجا هم ترتیبی که ما داریم داره بحث میکنه، برهان وجودی، برهان جهان‌شناسی، برهان نسب. تو ویرایش سوم که این کتاب هم اینجا زده ویرایش سوم، ولی این ترتیب تو ویرایش سومی، تو ویرایش سوم گشتن ویرایش چهارم رو شک کردم، تو آخرین ویرایش که ویرایش چهارم باشه سوم شک دارم. اول اومده برهان جهان شناختی رو گفته، بعد برهان نظم رو گفته، بعد برهان وجودی رو گفته، بعد خدا و شر رو گفته. من تنها کاری که کردم خدا و شر رو بردم بعد اینها ولی دیگه بقیه‌اشو طبق همین در واقع روالی که اینجا هست میگم. حالا این اینجا چیه دیگه، حالا این رو هنوز متوجه نشدم که کدوم، حالا باید برم یه تحقیق مفصل بدم ببینم هر فصلش رو کجا ترجمه کردم. خیلی مهم نیست، ترجمه‌اش ترجمه خوبیه، حالا این مطلب خشخاش گذاشتن ها در واقع محتوا رو مخدوش نمی‌کنه، مهم هم نیستش که کدوم باشه، بالاخره کتاب قابل اعتنایی دیگه، محتواش قابل اعتنایی. خب به سر بحث خدمتتون عرض کنم که براهین اثبات وجود خدا آن فکر میکنم ویرایش سوم طبق همین ترتیبه، چون اینجا نوشتم در بحث اثبات وجود خدا طبق روال ویرایش سوم پیش میریم، یعنی ویرایش چهارم اینا رو جابجا کرد. ببینید این به طور کلی شما این کتابای فلسفه دین رو نگاه بکنید، میان براهین اثبات وجود خدا رو به سه دسته تقسیم میکنند. من نمیدونم تقسیم بندی یه سگانه رو از کجا آوردن، ولی اگر مواظب فهمی کانت هم کتابه نه از این تقسیم بندی رو داره. حالا این تقسیم بندی سگانه به کانت برمیگرده، قبل از کانت اینو من نمیدونم. یه برهانه در این هست کانت وجودی داریم، در این برهان خود برهان چی داریم؟ شیهان شناختی یا بقول اینا جهان شناختی و برهان حالا قایت شناختی و همون برهان نظم رو بشن. چرا گفتم یه برهان این و دو برهان این؟ برای که این برهان اثبات وجود خدا رو میشه به دو دسته براهین پیشینی و حسینی تقسیم کرد. برهان های پیشینی برهان هایی هستن که برای اثبات وجود خدا به غیر خدا استناد نمی کنن، که برهان وجودی چون این وضعیت داره. برهان های پسینی برای اثبات وجود خدا به غیر خدا استناد می کنن. برهان جهان شناختی به این استناد میکنه که جهانی وجود دارد. برهان قایت شناختی که همون برهان نظم باشه، میگه جهانی با شیفیتی خاص وجود دارد. اون شیفیت خاص باعث این میشه که ما به این نتیجه برسیم که این جهان مبتنی بر یه طراحی هوشمند. خب به مثال هم برهان اول ابتدام برهان اول رو با یه تفصیلی بحث بکنم، برهان کیهان شناختی و برهان حالا غایت شناختی یا هم برهان نظم رو می‌ذاریم برای جلسه آینده. ببینید برهان وجودی یه ایده‌ای داره، اون ایده‌اش هم اینه. بعد دقت کنید، ببینید همین تقسیم‌بندی رو شما می‌تونید تو حالا بعدا با هم برمیرسیم وقتی کتاب نهایه تو براهی سنت محمد وارد کنید، یعنی تقسیم بندی پیشینی پسینی، ولی برهان هایی که از غیر از این هست، یعنی مثلا برهان های پیشینی تو سنت ما برهان وجودی نیست، که خود برهان های دیگه یادا بعدا خواهد میشه. خب این برهان وجودی ایدهش چیه؟ این برهان وجودی یه ایده ساده ای داره، میگه از مفهوم خدا وجود خدا لازم، و ما باید داریم این برهان وجودی اونتولوژیکال ارگومنت هایی بهتر بگیم چی؟ اونتولوژیکال ارگومنت، چون یک برهان وجودی نداریم، ما تغییره های مختلف از برهان وجودی داریم که حالا توی این جلسه حالا شدم یادم جلسه های یعنی حداقل چهار تقریر از برهان وجودی من خدمت شما عرض خواهم کرد. تقریر آنسلم که خب مبدع برهان وجودیه، تقریر دکارت، حالا لایبنیس و اینا هم تقریر دارم اونم میذارم کنار، هگل هم یه تقریر داره حالا کاری به اونم نداریم، تقریر آنسلم، تقریر دکارت، تقریر یه نفر تو قرن بیستم به نام ملکون و تقریر پلانتینگا که هر کدوم از اینا حالا ویژگی خاص خودشو داره در جای خودش هم خواهند بود. پس به لحاظ تاریخی اینو بدونید که مبدع برهان وجودی آنسلمه، ولی تنها صورتبندی برهان وجودی برهان آنسلم نیست، ما صورتبندی های مختلفی از برهان وجودی داریم. سلام.
ببینید تا همین امروز هم اگه برید نگاه بکنید در دفاع از برهان وجودی برات ردش، یعنی مناقشه سر برهان وجودی تو همین امروز هم زنده است، یعنی کوانتینگ هم متأخره و اسپرات دندیه جدیدی ازش ارائه میده. جهت هم داره ها، اینو میخوام عرض بکنم که چرا اساسا این برهان یه برهان جذابیه که تو همین امروز هم دارن سرش بحث میکنن. جهت اولش و دلیل اولش این هستش که این استدلال پیشینیه، یعنی مستقل از تجربه صورت بندی میشه. وضعیت جهان به وجود جهان به یه امر ممکن وابسته نیستی، برهان کاملا پیشینی. وقتی برهان پیشینی شد صدقش هم تبدیل میشه به یک صدق ضروری، یعنی برهان وجودی رو شما اگر ملاحظه بفرمایید میبینید کاملا صدقش وابسته مفاهیم و تعاریف. پس یه برهان پیشینیه، صدقش هم مبتنی بر مفاهیم و تعاریفه و همین خاطر ضرورتا صادقه. که این باز برمیگرده به همون شاید ویژگی اول، یعنی از پیشینی بودن همه این سه تا در میاد. ولی وقتی میگیم پیشینیه یعنی به تجربه وابسته نیست، وقتی به تجربه وابسته نشد یعنی بر مفاهیم متکی میشه، وقتی بر مفاهیم متکی شد ضرورتا صادق میشه. خب در حالی که اون دو تا برهان دیگه برهان پسینی هستند و به وضعیت خاص جهان خارج وابستند. حالا بریم سر در واقع صورتبندی جناب آنسلم از برهان وجودی. ببینید آنسلم چجوری برهان وجودی رو صورت بندی کرد. ببینید مبدا عظمت آنسل
یک کتابی داره تحت عنوان یه تعریفی از خدا ارائه میده. یه خدا این لفظ رو تعریف میکنه، یه موجودی که بزرگتر از ما
این میشه مبدا عظمت برهان. میگه ما از خدا یه همچین مفهومی رو مراد میکنیم، یعنی کمال مطلق. همون کمال مطلق، موجودی که بزرگتر از اون قابل تصور نیست، یعنی کمال مطلق. آنسل حالا در یه عبارتی خطاب به خداوند داره صحبت میکنه و این برهان وجودی اینجا صورت بندی شده. میگه اکنون ما باور داریم شما چیزی هستید که چیزی بزرگتر از آن را نمیتوان تصور کرد. اینو به خدا میگه، میگه من چیزی که از تو میفهمم اینه که دیگه شما کمال مطلقی و بزرگتر از خدا شما رو نمیشه تصور کرد. اما من که میدونم شما بینی دارم به خطاب میکنم، اما امکان دارد چون این موجودی، یعنی اون چیزی که بزرگتر از اون رو نتوان تصور کرد، وجود نداشته باشد. چرا که فرد جاهل در قلب خیش میگوید خدایی وجود ندارد. بعضی آدم‌ها جاهلی هم وجود خدا رو انکار میکنند. پس امکان داره دیگه، میشه خدا رو نفی کرد. منتها اما همین شخص جاهل زمانی که میشنود من میگویم چیزی که بزرگتر از آن را نمیتوان تصور کرد، او یقینا آنچه را که میشنود میفهمد. این درسته که وجود خدا رو در خارج انکار میکنه، ولی قطعا خدا در ذهن او تحقق داره و یه معنایی از این واژه میفهمد و آنچه را که میفهمد در ذهنش وجود دارد، حتی اگر نفهمد که آن امر متصور در واقعیت هم وجود دارد. پس ببینید نکته اول چیه؟ ما میگیم خدا اون چیزیست که اون موجودیست که بزرگتر از اون رو نمیشه تصور کرد و اگر کسی وجود خدا رو در خارج انکار بکنه به هر حال یه معنایی رو از این میفهمه، پس خدا حتما در ذهن او تحقق داره. بنابراین حتی جاهل باید اعتراف کند آنچه بزرگتر از آن قابل تصور نیست در ذهن وجود دارد، زیرا او معنای آنچه را که میشنود میفهمد و آنچه را که میفهمد در ذهن وجود دارد و یقیناً آنچه را. حالا از اینجا به بعد استدلال شروع میشه. تا اینجا چند تا مقدمه رو گفت، حالا اینجا میخواد مقدمات رو ترکیب کنه. البته استدلال جداگانه صورت بندیش رو خواهم نوشته، ولی حالا دارم فعلا عبارت آنسلم رو میخونم. و یقیناً آنچه را که بزرگتر از آن را نمیتوان تصور کرد، نمیتواند تنها در ذهن وجود داشته باشد. داره میگه یعنی اگر یه موجودی داریم که بزرگتر از اون رو نمیشه تصور کرد و اینو میدونیم که در ذهن وجود داره،
این نمیتونه فقط در ذهن وجود داشته باشه، باید در خارج هم وجود داشته باشه. چرا؟ یه فرض خلف رو صورت بندی میکنه، میگه زیرا اگر تنها در ذهن وجود داشته باشد میتوان چیزی را تصور کرد که در واقعیت وجود دارد و از آن بزرگتر است. مهمترین مقدمه برهان هم همینه که اگر خداوند به عنوان موجودی که از اون بزرگتر رو نمیتونیم تصور بکنیم تنها در ذهن وجود داشته باشه، اون چیزی که در واقعیت هست که وجود داره از اون چیزی که در ذهن وجود داره بزرگتره و این مستلزم چیه؟ تناقضه. بنابراین اگر آنچه از آن بزرگتر قابل تصور نیست تنها در ذهن وجود داشته باشد، آنگاه همین شیء که بزرگتر از آن را نمیتوان تصور کرد بزرگتر از آن را میتوان تصور کرد، ولی این آشکارا ناممکن است چون تناقض دیگه. پس از اون فرض خلف تناقض لازم اومد. بنابراین بیشک آنچه بزرگتر از آن را نمیتوان تصور کرد در ذهن و در خارج وجود دارد. این برهان جناب آنسه که یه برهان است مبتنی بر چی؟ و برهان خلف دیگه، یعنی به شیوه برهان خلف داره صورت. خب بریمسیم صورت بندی منطقی برهان. به این برهان انتقاضایی هم شده آنه اول صورت بندی مختلفش رو میگم، بعد دو تا از انتقاضایی که به این برهان شده ها به من رو عرض میکنم. فقط دو تا شده برای که همون کنی که همون سرش برای این مقدمه اول چیه؟ مقدمه اول این رو که میگفت اون کسی که میگه خدایی وجود نداره یه چیزی از خدا میفهمه دیگه. بالاخره خدا رو به عنوان همون چیزی که از اون بزرگتر نمیشه تصور کرد میفهمه. پس اصل مقدمه اینه، هر آنچه یا هر لفظ هر آنچه تحمیلی می شود در ذهن وجود دارد. این مقدمه هست. مقدمه دوم همون چیزی بود که الان گفتم، این واژه‌ای چیزی که به تعبیر آن می آوریم و همین چیزی که از آن بزرگ ترجا نمی توان تصور کرد تعبیده می شود. بنابراین از این دو مقدمه چی لازم میاد؟ آره، بنابراین آنچه از آن بزرگتر و نمیتوان تصور کرد در ذهن وجود دارد. حالا اصل بحث اینجا میگه اگر آنچه از آن بزرگتر را نمیتوان تصور کرد تنها در ذهن وجود داشته باشد، اصل ادعای ما اون ادعاهای دیگه تقریبا روشن یه چیزای عجیبی نیست گرچه از اونها میشه مناقشه کردم، ولی اصل ادعای مقدمه دال هست، مقدمه چهارم هست. میگه اگر آنچه از آن بزرگتر را نمیتوان تصور کرد تنها در ذهن وجود داشته باشد، آنگاه آنچه از آن بزرگتر را نمیتوان تصور کرد و
چیزیست بزرگتر از آن، چیزیست چه از آن بزرگتر را نمی توان تصور کرد.
بنابراین حالا ببینید سر مقدمه باب و مقدمه یه ممکن است چیزی بزرگتر است چیزی باشد که از آن بزرگتر را نمی توان تصور کرد. خب حالا بیاییم شروع کنیم از یه دیگر از دال بده چه نتیجه میگیریم؟ بنابراین آنچه از آن بزرگتر را نمی توان تصور کرد تنها در ذهن وجود ندارد. حالا این تنها در ذهن وجود ندارد و مقدمه زد که از دال و واق نتیجه میشه این استش که بنابراین آنچه بزرگتر از آن را نمیتوان تصور کرد در واقعیت وجود دارد.
خیلی
مقالطه بود که بابا از اون زمان آنسن تا حالا سرش بحث نمیکردن. نه این مقدمه این نقطهش این مقدمه است.
یه لحظه
چی؟ مهمتر این مقدمه هاش از ایزو بده. مهمتر این مقدمه هم مقدمه دال است. مقدمه دال بینید یه چیزی رو داره میگه، میگه وجود داشتن صفت کمالیه. یعنی اگر بگه یه چیزی کمال مطلق هست و فاقد وجوده این تناقض‌آمیزه. نمیشه یه چیزی کمال مطلق باشه و موجود نباشه. موجود بودن صفت کمال این مهمترین مقدمه است که حالا بعدا می‌بینیم کانت و اینا سر همین مقدمه چهارم مفصل مناقشه می‌کنن. حالا بعدا خواهم گفت مقدمه کانت مناقشه کانت و اینا چیه، ولی نمی‌خوام وارد مناقشه اونها بشم. مهمترین مقدمه اینه. این بحثش خیلی عجیب نیست، بحثش به نظر میاد که یه سری استدلال‌های منطقیه. این که حرف عجیبی نیست چون اگه چیزی فهمیده بشه تو ذهن وجود داره، حالا اگه ما یه درسی معنی کنیم اون معنا خوب به خاطر ذهنی ثبوتی داره و از معنای از واژه خدا یه معنی میفهمیم، پس خدا در ذهن ما تحقق داره. بنابراین اون وصفی که به خدا نسبت میشه تو ذهن ما وجود داره. اینا خیلی عجیب نیست. اون مقدمه هم که چیز عجیبی نیست داره میگه که ممتنعه که باشه اون که اصلا یه صدق منطقی اون هم اصلا حرف عجیب نیست. بقیه هم که از اونا به دست اومده. مهمترین مقدمه که بعدا خواهم گفت کانت هم سر همین مناقشه میکنه مقدمه داله. مقدمه داله میدونه چی میگه؟ یه خورده همش عجیبه. نمیخوام بگم چرا عجیبه، کانت فعلا خودش میگه چرا عجیبه. اونم این هستش که داریم میگی وجود داشتن صفت کماله. حرف در واقع آنسم که مناقشه ها هم سر همین شروع میشه از اینجاش در واقع نشأت میگیره. این مهمترین فرضش. اگر شما اینو نپذیرید خب مقدمه دال میره زیر سوال و کل استدلال هم چی میشه؟ مخدوش میشه. برای خنده تمام
دیگه
چی؟ بله بله خب
همه کمالات رو داره و این چیزی که همه کمالات رو
بعد داری میگی، ولی حرف درسته. آقای خندانی میداره چی میگه، حرفش رو نمیتونه درست صورت بندی کنه. نه آقای خندانی میداره، اگه حرفش رو درست میزن منظورش این بود، میگه اگر خدا بخواد در جهان خارج وجود داشته باشه باید ضروری الوجود باشه، منتها اینو همه مشروط به اینه که در جهان خارج وجود داشته باشه، ولی شما هنوز ثابت نکردی در جهان خارج وجود داره، منظورت این بود دیگه. شما میگه اگر ببینید، شما داره میگه آقا من خدا رو تصور میکنم و در تصور خودم میگم این باید وجود مطلق باشه، یعنی من دارم همه این در واقع سراتر این برهان تصور من از خدا رو اصلاح میکنم، باید ثابت کنم در خدا در خارج هست، اگر ثابت کنم در خارج هست اون وقت ضروری الوجود بودنم در واقع براش ثابت میشه. میدونی این یه نظره، میدونی این استدلالت یه ایرادی داره، منم اولین بار که اینو خوندم همه ایراد به ذهنم رسید، منتظرم اینا میتونن یه پاسخی بدن. ببین شما میتونی بگی خداوند اگر در خارج بود وجود برایش ضروریه و عدم برش محاله، خب ولی اینا رو این نمیبرن، اینا رو یه چیز دیگه میبرن، دارن میگن که این مفهوم مفهومیست که به عنوان کمال مطلق یکی از کمالاتش موجود بودن، یکم با این چیزی که تو داری میگی فرق میکنه. اونتا نکته اینه که این ایرادی هم که داری میگیری بعدن فلانتینگا و اینا که استدلال بر مفهوم در واقع بر اساس ضروریت وجود ضرورت عدم صورت بندی میکنن، به نظر میاد که اساسا این استدلال با یه استدلال شبیه اون دارن جایگزین میکنن و تلاش هم میکنن که این ایراد بهش وارد نباشه. یعنی عرضم اینه که اینجا اساسا در واقع خدا رو بر اساس کمالاتش و اینکه وجود یکی از کمالاتشه داره تعریف میکنه، بعدا اومدن خدا رو بر مبنای ضروری الوجود بودن تعریف کردن، یعنی تو صورتمندی های بعدی استدلال. این خدشه تو اگرم وارد باشه به اونا من فکر میکنم وارد میشه، نه به این استدلال. ولی حالا بالاخره اینم یه نکته اید. خب این داره همین رو میگه دیگه، این داره میگه ببین اگر خدا کمال مطلقه وجود براش در واقع لازمه، نمیشه خدا کمال مطلق باشه وجود نداشته باشه، پس اگر خدا کمال مطلقه حتما وجود داره، داره اینو میگه. این چه خدشه بهش وارده؟ خب باشه، میگه تو این تصور وجود داشتن خوابیده دیگه. خب وجود چیه؟ وجود یعنی چیه؟ یعنی تحقق داشتن. هر جوری من حالا نمیخوام از این برهان دفاع بکنم چون من خودم احساس میکنم اشکال داره، ولی این اشکالی که داره میگه هر جوری بخوای وارد بکنی بهش جواب داره، چون وجود داشتن هر جوری بگیری باید بگی تحقق داشتن، مگر اینکه ببین مثلا کانت و اینا بیا بگی وجود سکند اوردر کانسپت اساسا در واقع کمال محسوب نمیشه، وجود یعنی تحقق داشتن که کانت اینا رو میزنه. اگر وجود رو به عنوان کمال در نظر بگیری به نظرم میاد این برهان درستی. اگر که میگه مقدمه چهارم رو کار ببر، اون استدلالی که اول کردم اون فرق میکنه، اون اساسا اومدی مفهوم خدا رو با یه مفهوم دیگه جایگزین کردی، بعد میگی خب اون مفهوم اگر تحقق داشته باشه وجود برای ضروریه، ولی تمام مسئله این هستش که تحقق داشته باشه، که جالب پلانتینگ قانون تا رو هم مفهوم میران استدلال صورت بندی. من نمیدونم، میگم من خودم هم این استدلاله یه جایش به نظرم همین مقدمه منتهی مشکل با اون مقدمه داله که خود وجود و سکند اوردر کانسپت نمیگیره، ولی اگه فرست اوردر کانسپت بگیری به نظر میاد استدلال نادرسته نیست. حالا خودتون برید بیشتر مطالعه کنید. نه اصلا برای آره اینا هست قبل دکارت هم هست. آره برای اینا که این مثلا موضوعیت نداره. آره خب تو اگه موضوعی بخوای نگاه کنی که اصلا به برهان وجودی نمیرسی، مطمئن بعدا نگاه کن اشکال نداره. ببین اگر شما اساسا در باب معرفت و در باب مفاهیم رئالیست نباشی که اصلا برهان کلی سیر سواله، این برهان با فرض در واقع رئالیستی بودن در واقع مفاهیمی که داره کار میکنه. اون یکی بخواید ضابطش کلن به هم بزنی و رئالیسم رو نپذیری که خب یه بحث دیگری. خب این برهان، این صورتبندیه که صورتبندی آنسلم از برهان وجودیه. بریم سر صورتبندی دوم. صورتبندی دوم رو دکارت تو تأمل پنجم از کتاب خودش میاره. عبارت دکارت رو من میخونم، عبارت دکارت یکی متفاوته، بعدم برهان دکارت رو صورتبندی میکنم. دکارت تو تأمل پنجم میگه اما اگر از صرف این واقعیت که میتوانم از اندیشه خودم ایده چیزی را پدید آورم، لازم می آید که تمام آن چرا به نحوی واضح و متمایز درک می کنم به اشیاء تعلق دارد واقعا به آنها تعلق دارد. خب آنگاه این کل مقدم بود، حالا تالی. آنگاه این مبنایی برای استدلال بر وجود خدا نخواهد بود. این دکارتی حرفی داره می زنه، میگه ببینید اگر شما به نحوی واضح و متمایز و نه مبهم درک کردید که یک چیزی به یک شیعی تعلق داره، این واقعا به اون تعلق داره. شما به نحو واضح و متمایز درک میکنید که چی؟ مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. پس واقعا مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. این معیار وضوح تمایز دیگه. یعنی اگر دیدید به نحو واضح و متمایز یک امری به یک مفهومی تعلق گرفت، حقیقتا اون امر به اون مفهوم تعلق داره. پس یه بار دیگه حالا جمله‌شو با این توضیح بخونم. اما اگر از صرف این واقعیت که میتوانم از اندیشه خودم ایده چیزی را پدید آورم، لازم میآید که تمام آنچه را به نحوی واضح و متمایز درک میکنم به اشیاء تعلق دارد واقعا به آنها تعلق دارد. اگر اینجوریه، آنگاه سوال میکنه این مبنایی برای استدلال بر وجود خدا نخواهد بود. چرا؟ توضیح میده. میگه به وضوح ایده خدا که ایده موجود کاملا برتر است، ایده است که در خودم به همان اندازه ایده هر شکل یا عددی کشف میکنم. میگه شما ببینید ایده مثلث تو ذهنتون دارید؟ میگیم آره. میگه به نحو متمایز و واضح درک میکنه که مثلث شکل سزلیه؟ میگیم آره. میگه خط موازی هم که میفهمیم؟ میگیم آره. گذاشتیم کنار همون برهان مشهور صورت بندی کردیم، دیدیم که از مفهوم مثلث و سایر مفاهیمی که به نحو واضح و متمایز درک میکردیم، در میاد که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. حالا میگه در مورد خدا هم همینجوریه. ببین مفهوم خدا رو به همون وضوح و تمایز شکل و عدد درک میکنم و به وضوح و تمایز میفهمم که وجود سرمدی به ذات خدا تعلق دارد، به ذات خدا تعلق دارد که همواره وجود داشته باشد، همانطور که به وضوح و تمایز درک میکنم صفاتی را که برای اشکال یا اعداد ثابت میکنم در واقع به ذات آن عدد یا آن شکل تعلق دارد. یعنی مثل وجود جهان خارج نیستش که مبهم باشه. در مورد اشکال، در مورد اعداد، من هر آن چیزی رو که در واقع در نسبت با اینها درک میکنم به نحو واضح متمایز درک میکنم. یه در مورد خدا هم همینه. اگر ما میگیم خدا وجود سرمدی رو داراست، در مورد این ابهامی نداریم. بنابراین حتی اگر تمام نتایجی را که در تأملات خود طی روزهای گذشته گرفته‌ام درست نباشد، من باید همان درجه از یقین را به وجود خدا نسبت دهم که تاکنون به حقایق ریاضیاتی نسبت دادم. اونها هم حقایقی هستند که من به نحو واضح و متمایز دارم درکشون میکنم، وجود خدا را هم دارم اینطوری درک میکنم. بعد میگه حالا از اینجا بعد به نظر میاد داره برهان وجودی رو صورت بندی میکنه. تا اینجاش توضیح میداد که وجود خدا رو دارم به نحو متمایز و واضح درک میکنم و ازلی بودن وجود خدا رو هم به عنوان یکی از صفات خدا دارم به نحو واضح متمایز درک میکنم. بعد میگه یقینا این مسئله در نگاه نخست کاملا مسلم نیست، چرا که از آنجا که در تمام اشیاء دیگر عادت کرده ام میان وجود و ماهیت تمایز قائل شدم، میتوانم به آسانی خودم را متعاعد سازم که وجود میتواند از ذات خدا جدا شود و خدا را به عنوان امری معدوم به اندیشه داورم. یعنی چی؟ من الان به شما میگم مثلث، شما میگید خب من اینو فهمیدم، این مفهومی یه ذاتی یه حقیقتی، ولی آیا مثلث تو جهان خارج هست؟ میگه نمیدونم. درسته که این مفهوم رو درک میکنم، ولی تحقق این مفهوم رو که در جهان خارج درک نمیکنم که به نحو واضح متمایز. میگه همینم عادت میکنیم به خدا هم نسبت میدیم. میگیم میگه چجوری تو همه موجودات یه در واقع درکی از ذات اینها میکنیم ولی تحقق این ذات و نسبت دادن وجود به این ذات بدیهی نیست؟ میگه ما این عادت ذهنی رو به خدا هم نسبت میدیم.
میگیم خدا رو من درک میکنم، ولی اینکه خدا وجود داره رو که نمیتونم به همین بدعت درک بکنم. میتوانم به آسانی خودم رو متقاعد سازم که وجود میتواند از ذات خدا جدا شود و خدا را به عنوان امری معدوم به اندیشه آورد. اما حالا از اینجا به بعد ادعای برهان وجودی رو صورت بندی میکنه. اما اگر این مسئله را دقیق‌تر بررسی نماییم روشن میشود وجود به همان میزان از ذات خدا جدایی ناپذیر است که مساوی با 180 درجه بودن از مجموع زوایای داخلی مثلث یا وجود کوه‌ها از ایده یک روستا. بنابراین حقیقت این است که اندیشه خدا یعنی موجود کاملا برتر که فاقد وجود است، یعنی فاقد یک کمال است، کمتر از اندیشه کوه بدون روستا تناقض‌آمیز نیست. یعنی میگه من به نحو واضح و متمایز درک میکنم که در خدا به عنوان موجود کامل ایده وجود هم چیه؟ مستتره. یه لحظه اینم بگم بعد بفهمید. بعد تو کتاب اعتراضات و پاسخ‌ها اینو میدونید دیگه، این بعدن که این تعاملات کتاب مختصریه، حتما دیدین چند صفحه میکنم، ترجمه فارسیش 120 صفحه آره. بعد یه کتاب مفصل‌تری نوشت اعتراضات و پاسخ‌ها، که اعتراضات و پاسخ‌هایی است که به در واقع تعاملات شد. خب اون کتاب مهمی از جهت اینکه بعضن حرفایی که توی تعاملات به نحو خیلی موجز و مختصری گفته اونجا به تفسیر بیشتری گفته. بنابراین معمولاً وقتی که به تعاملات ارجاع میدن به اون هم ارجاع میدن اونجایی که ایدهاش در تکمیل ایده تعاملات باشه. یعنی تو کتاب اعتراضات و پاسخ‌ها یه بار دیگه نرخو میزنه، میگه چیزی که به نحو واضح و متمایز میفهمیم به سرشت حقیقی و تغییر ناپذیر اشیاء یا ذات و صورت آنها تعلق دارد میتواند به درستی به آنها نسبت داده شود. اما آنگاه با دقت کافی از این که خدا چیست جستار کنیم، به نحو واضح و متمایز میفهمیم که وجود به ذات حقیقی و تغییر ناپذیر خداوند تعلق دارد. بنابراین میتوانیم به درستی خدایی را اعلام کنیم که وجود دارد. این در واقع صورتمندی مختصر همون حرفی بود که تو تعامل پنجم داشت میزد، خیلی در واقع در قالب دو مقدمه و یک نتیجه. خانم فرد بفرد. خب حالا فکر کنم های آتومان بود ایران نداریم. خب اینو یه نفری به اسم گونیلو همون زمان آنسل به آنسل وارد کرده، بعدن توی ایراداتی که به آنسل وارد میشه اینو مطرح خواهیم کرد، به این چه پاسخی میشه بهش داد. یعنی شما میگه مثلا مفهوم کاملترین جزیره، آره مفهوم مثلا فرض کنید من بزرگترین فیلسوف مثلا فرض ایران معاصر، مثلا همین مفهوم میگم میشه این مفهومی حتما. بعد میگم اگر وجود نداشته باشه اونی که مثلا فرض کنید وجود نداره، یعنی میتونید همش به نسبت آره بچه هم بزرگترین فیلسوف ایران معاصر باید وجود داشته باشه لاجرم، یعنی نداشته باشه اون وقت اونی که بزرگترین فیلسوف ایران معاصر بزرگترین فیلسوف نیست. چی؟ حالا اینو بعدش درمش بحث بکنم. نه نکتهش اینه که میدونی الان مثلا بگی نه دیگه این نکتهش همینه، دقیقا نکتهش همینه. باریکلا ایرادی که گونیلو میگیره همینه، پاسخی هم که بهش میدن همینه، که در مورد اینا دارید در مورد اوصاف نسبی صحبت میکنیم. منو برمیگردم میگم مثلا بزرگترین فیلسوف ایران معاصر، میگم مثلا کیه؟ میگم اونی که مثلا فرض کن 40 تا کتاب نوشته، مثلا استاد تمام فلان و بهمان اینا. بعد میگم خب حالا نمیشه تصور که یکی 42 تا کتاب داره. میگم چرا؟ پس میگم پس میشه یه چیزی انوار از این کاملتر تصور کرد دیگه. یعنی شما میتونید یه مفهومی از فیلسوف ایران معاصر داشته باشی کاملتر از اون چیزی که در جهان خارج وجود داره. آره ولی در مورد آره این چیز حالا پاسخی که میشه بهش داد رو بذارید سر جاش بهش میرسیم. میگن این در مورد اون جاهاییه که اوصاف نسبیه که میشه کاملترش رو کرد، چیزی رو که به عنوان وصف مطلق نتونی در چیزی رو به عنوان وصف مطلق در نظر بگیری که از اون کاملتر نشه تصور کرد، استدلال در مورد اونه. ببین ایراد چیه، بذار ایرادو بگم. ببین شما الان برمیگردی میگی که آقا مفهوم بزرگترین فیلسوف در جهان خارج تحقق داره دیگه، چون اگه نباشه این مثلا بزرگترین فیلسوف نیست. بعد من میگم آقا مفهوم بزرگترین فیلسوف هر جوری تصور کنی دو تا چیز دیگه میشه گذاشت روش. بگی مثلا 40 تا کتاب داره، من میگم 45 تا کتاب داره. بگی 45 تا میگم 50 تا. خب این چیزیه که حد یقف نداره دیگه. در مورد خدا میگه نه، این نقطه ایه که دیگه از اون بزرگتر رو نمیشه تصور کرد. یعنی فرقش اینه. یعنی ببینید این اوصافی که شما دارید میگید در مورد ماهیات، هر بزرگترینی که بگید و هر وصفی براش متعین بکنید میشه اونو عددش بزرگتر کرد دیگه. در مورد خدا از اول گفتید اون چیزی که بزرگتر از اون نمیشه تصور کرد. حالا بزنیم به ایراد گونیلو برسیم بهش پاسخ میدیم. من میگم این بهش وارد شده و ظاهرا میشه بهش پاسخی داد. خیلی با این فرق نمیکنه، ولی یه مقداری صورتبندیاشو حالا بذارید بنویسم. یه مقداری صورتبندیش متفاوت. خیلی فرق نمیکنه. یعنی برهان دکارت و برهان آنسل میره رو وجود به مساوی کمال. برهان ملکون که حالا بعداً این آقا کنه تو برمیستون بوده و برهان پلنتینگا میره رو وجود به مساوی امر ضروری. فرقشون با هم نیست. یعنی این دوتا برهان در واقع تو یه طبقه از برهان ها قرار میگیرن، گرچه میگن این الان که مینویسن یک کمی مقدماتش با هم دیگه متفاوته. کسی سوال داشت؟ کجا؟ زیر یا این ازم ترند از زیر آنه نمیشتن؟ حالا دیمونم خودم برخواهی بله بله
مثلا
به این مقدمه هست که سیر مقدمه هست که مقدمه هست که مقدمه هست که مقدمه هست که مقدمه اون دقیقا از
داشتن
که هست آخه مثلث وجود داشتن هم توی هر انتظاری نه، اون نمیگه وجود مثلث اینجوریه که میگه همونطور که سر 80 درجه بر مثلث ظرفیه وجود هم برای خدا ظرفیه. اینو داره میگه تو بزنی استدلالشو بنویسن. این استدلالشو یه بار مختصر سی باید تنظیم کنن، یه بار مفصل. استدلال مختصرش یه ما خودتون بردن که من استدلال آنسیم قرار بدی متوجه میشونیم آقای مقدم آنش برد. مختصرش اینه که موجود کامل که خدا رو با من موجود کامل در نظر میگیریم، موجود کامل موجود نیستی واجبه هر شما هست. مقدمه دوبار میگم موجود یک شما هست، نتیجه این که چی؟ برای خدا دارای این صورتمندی اولی با ما تو یه صورتمندی مفصل تری در آقای من خواستی بریمیسیم اونو میریمیسیم اونی خود از این مفصل تری تفاوتشم با برهان آنسیم تا حدی نشونم. مفهومش وجود داره منطقه اصلا نیسته چه میبینیم؟
کامل
تنگیزه تشراف میبینیم نیسته چه میبینیم؟ نه 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 شما این مفهوم کامل تنگیزه تشراف فقط تنواز آمیزه، چون هر چیزی رو با مانو کامل تنگیزه تصور کنیم یه چیزی میشه کامل تنگیزه تشراف. مثلا کامل تنگیزه تشراف اونه که میتونه 180 به سرعت بره. نه دیگه حتی نه این حرف اینا این رو بذار سر جاش رسم کنم، ولی اجمالا میگه در مورد غیر خدا هر چیزی رو بخوای تصور بکنی تناقض آمیز، خود تصورش تناقض آمیز. یعنی مفهوم یعنی دقیقاً بخوام بگم سوال این مفهوم کامل تنی اصل تشریح وجود داره میگن نه وجود نداره، اصلا مفهومش تناقض آمیز. ما بذار ببینم حالا مفصل
تر مفهومش
داره. میگه هر چیزی رو مفهوم در نظر میگیری تعیینی نداره. واسه
مفهوم
تناقض آمیز نشه. ببین لفظی که کاری نداره. من یه آقا مرحوم هستم کامل تنگیزه تکشاخ چیه در این چه بیشه دیگه؟ مثل
برشم
من باید نویسته بوده باشه دقیقا دکتر دقیقا همین است بله. پس میشه یه چیز کامل تنگیزه تصور کنید، یعنی نمیتونید کامل تنگیزه تکشاخ رو به نحن متعین تصور کنید. بله
اینجا
هم کنید یه مرحوم کامل داریم
که
باید
کمال
داشته تو معنایی داریم که
کمال درش
خالده.
یه
مرحوم
باید
تمام
کمال
داشته در واسه سر همین، حالا بعدا سر کانتانی هم رو بحث می کنیم سرش کنیم.
منطور رد به همین هم یه راحتی نیست. یعنی سرکانت هم شما میخواست هم این ادعا رو که میکنه نمیتونه این راحتی رو اثبات کنه. اینه رد به اینکه وجود صفت کمالیه و اثبات این کسی که مورد کانسپته با راحتی نیست. خب اگر شروع کمالات خدا هم وجوده
دوی همیشه
نه مثلا این جلدهای بابان
هم
نه یا خدا هم کمالش وجودی مثلا استش که این وجود که میگی اشاره به یک کمالی داره یا اشاره به تقوی کمالات داره دعوی سر میگه. خب این ها استدار دکارت مفصل داره شمس شاید کنی کنم دیگه هر آنچه خیلی از اینجای که مقداری یه مقداری تقویدار روشن میشه هر آنچه که من واضح و متمایز جهر میکنم به ذات و طبیعت اشیا تعلق دارد چی به ذات و طبیعت اشیا تعلق دارم. یعنی اگر درک کردم چیزی به نحو واضح متمایز به اشیاء دارم یعنی واقعا به اونها تعلق دارم. ما قبلا توضیح داده دیگه که اگر چیزی به نحو واضح متمایز درک کردم این معیار سه داره.
قبل از تعامل شما
رو اون مشکل سیستمشه. اون مشکل سیستمشه. اون که داره میگه دور دکارتیه که حالا ببین جواب به دور دکارتی چی؟ یعنی آیا اون دور دکارتیه باید ببینیم این دور دکارتی برای جواب داری یا نداری چون بعضی ها میگن که این وضوع تمایزی رو که داره اثبات میکنه در نهایت پذیرشش رو برمیگردونه به وجود خدا بعد وجود خدا هم باز برمیگرده به این وجود تمایزه این یه مسئله تحت اون دور دکارتی باید ببینیم مفسران به این چی جواب بدن طبیعتا این بحث دیگه میشه متوجه چی شد ایرادی که ایشون گرفت ببینید یه ایرادی به دکارت میگیرن میگن دکارت از یه طرف گفته معیار سر چیه؟ وجود تمایز اینو رو همین میگه از یه طرف هم وقتی شیطان فریب رو مطرح میکنه برای اینکه بگه من چیزی رو که به نحو واضح متمایز درک نمیکنم به یک شیطان فریب کار در ذهنم قرار نداده چی رو مطرح میکنه؟ خدا رو به عنوان تزبین سر این قضایی رو مطرح میکنه از این طرف خدا رو که داره اینجا ثابت میکنه به چی استناد میکنه؟ به وجود تمایز استناد میکنه اینو بهش میگن دور دکارتی مفصل مفصل رو بحث کرد حالا که جواب بدیم این آدم بحث دیگه دور دوره این به اون مبتنی میشه به این مبتنی میشه دیگه صدق واضح و متمایز بودن به وجود خدا وابسته است وجود خدا به صدق واضح و متمایز بودن وابسته است این میگن دور دکارتی به ذات و طبیعت این وادانی ب نه هر آنچه که به نحو واضح و متمایزی درک میکنم که اینجوری بگم شما که متفاوت بعد میگیم ب هر آنچه که به ذات طبیعت اشیا میکنم. الان روشن چی چه خواهم فهم میکنم؟ وجود به طبیعت و ذات موجود کاملا برتر تعلق دارد نه چی حالا بیا بگید؟ بنابراین وجود میتواند به درستی به وجود کاملا برتر نسبت بشه. و حالا فکر کنم روشن هم هستش که چرا یه مقداری گفتم صورت بندیش با صورت بندیه چی؟ یه جورایی در یه مقدمه وانستر شریکه، اونم این هستش که مفهوم وجود در ذات خدا وجود داره و اگر حالا فرقش اینه، ببین وانستر میگه مفهوم وجود در ذات خدا وجود هست، اگر مفهوم وجود در ذات خدا هست و در واقعیت نه یه رزه، وانستر میگفتش که وجود یه صفت کمالیه و نه یه لحظه صبر کن بذار تفاوتش میگم. آنسل میگه وجود یه صفت کمالیه ولی و اگر به اون وجود کاملا برتر تعلق نداشته باشه، اون وجود کاملا برتر وجود کاملا برتر نیست. این میگه که وجود در مفهوم موجود کاملا برتر قرار داره و هر آنچه را که به نحو واضح و متمایزی درک میکنم که در به یک چیزی تعلق داره میتونه به اون نسبت داده بشه. پس این مدل صورت بندیش فرق میکنه. دانوس ثابت میکنه فکر نمیکنم، نه اون یه مقدمه متفاوتی. خودتون بذارید کنار هم مقدمات چه به نظرم میاد که تفاوتش روشن میشه. شما دو تا چیز میتونی بگی. آره ولی معلوم نیستش که درست باشه. آره. بعد مرتبط بشه. بله. خب یه بار دیگه بگو. نه به وجودی که میتونی بهش نسبت بدی باز حرف تو احتمالاً اینه، تو باز داری همون حرف کانت رو میزنی دیگه، این سکند اوردر کانسپت دیگه به اینو میشه. خب ببینید تا اینجا شد. بله. و اگر چیزی به اونونه و اگر چیزی رو با وضوح و تمایز درک کردن به ذات طبیعت اشیا تعلق داره، واقعا به ذات طبیعت اونها تعلق داره و اگر به ذات طبیعت اونها تعلق داشت میتونن واقعا به اونها نسبت بدن. حالا در مورد وجودم وضعیت همین قراره، بس هم میتونن وجود به خدا نسبت بدن. اینجوری استدلال میکنه. نه به خدا نگاه نمیکنه که هست، به مفهوم خدا داره، در خود مفهوم خدا که به نحو واضح و متمایز درکش میکنه داره نگاه میکنه. باشه ایراد نداره، میگه مفهوم کامل ترین وجود اینه، تناقضی هم که توش نیست. اینو قبلا ثابت کرده دیگه، اینا رو تو اون تعاملای قبلی در باب وجود تمایز صحبت کرده. آره. خب ببینید حالا این برهان به روایت آنسلم و دکارت، گفتم یه روایت دیگه از این برهان هست که اونجا اینجا مفهوم محوری چیه چی بودش وقتی میگفتیم خدا از خدا چی میفهمیدیم؟ کامل ترین وجود. یعنی در برهان تو روایت آنسلم و دکارت ما وقتی میگیم خدا یعنی کامل ترین وجود. یه روایت دیگه هست که البته این تو قرن 20 برجسته شده، منتها اونی که اینو برجسته کرده که یه نفر از اسم مالکول، مالکول میگه این تو خود آنسل توی کتابش مطرح کرده تحت عنوان برهان غیر مشهور آنسل این رو صورت بندی کردن. اینجا مفهوم کمال وجودی با چی جایگزین شده؟ با مفهوم ضرورت جایگزین شده. خب حالا من میام یه کاری میکنم، این روایت یعنی خود عبارت آنسل رو خدمت شما میگم، اگه فرصت شد صورتبندی مالکولم رو هم از روایت آنسل میگم، صورتبندی پرانتینگا که یک صورتبندی فنی تری هم هست و در امتداد همین در واقع برهانی هستش که مبتنی بر وجود ضروریه رو میذارم برای جلسه آینده.
این عبارت جناب آنسلم چیه؟ میگه و این موجود یعنی خدا وجودی آنچنان حقیقی دارد که عدمش قابل تصور نیست. این از همین الان تفاوت روشن شد. یعنی چی؟ چیزی که وجودش اونقدر حقیقیه که عدمش قابل تصور نیست یعنی چی؟ یعنی ضروری الوجود. ضروری الوجود دقیقاً یعنی همین، یعنی چیزی که عدم اونش بهش نسبت داد. زیرا چیزی را میتوان تصور کرد که وجود دارد که نبودنش را نتوان تصور کرد. این زیرایه تعلیل برای اون عبارت قبلی. یعنی ما میتونیم یه چیزی رو تصور بکنیم که نتونیم عدمش رو تصور بکنیم، یعنی ضروری الوجود رو میتونیم تصور بکنیم. اینجا کامل ترین موجود رو با چی جایگزین کرد؟ با ضروری الوجود. و این موجود از موجودی که عدمش قابل تصور است بزرگتر است. اگر آن موجودی که بزرگتر از آن قابل تصور نیست عدمش قابل تصور باشد، در آن صورت همان موجودی نیست که بزرگتر از آن قابل تصور نیست و این محال است. پس موجودی که بزرگتر از آن قابل تصور نیست وجودی چنان حقیقی است که عدمش را نمیتوان تصور کرد. این دفعه اینجوری صورت بندی کرد. چه؟ نه یک کمی فرق میکنه. میدونید؟ اینجا اومده مسئله در واقع این رو گفته که اون موجودی که موجود در واقع کامل باشه موجود ضروری الوجوده. این ضروری الوجود تو برهان قبلی نبود. حالا اگر خواستید این چیزی الان گفتم برید خودتون مقدمات رو باز بکنید ببینید که با اون چه فرقی میکنه. یعنی میگه اگر چیزی ضروری الوجود بود بعد بگیم ضروری الوجود موجود نیست، خب این چی میشه؟ این تناقض. اینو داره میگه دیگه، این از اینجا آوردیم. این نکته شبیه برهان قبلیه. اگر گفتیم خداوند موجود کامله و ضروری الوجود نیست، این ناقص‌تر از اون موجودیه که وجود کامله و ضروری الوجود است. چیه؟ نه دیگه. اینجا ببینید این که داره رو کمال میبره شبیه اینه، ولی این که اینجا کمال رو با ضرورت وجود در پیوند قرار داده نه با موجود بودن در خارج، این جدیده، اینو قبلا نمیگفت.
یعنی یه
مفهوم اضافه کرده؟ نه، مفهوم وجود رو با ضرورت وجود جایگزین کرده، یه مفهوم اونجا داره جایگزین میکنه. چرا دیگه؟ نه لازم نیست ثابت کنه. ببین داره اینو میگه، میگه ببین من برمیگردم میگم یه موجودی ضروری الوجوده و همه کمالات رو داره، یه موجودی ممکن الوجوده و همه کمالات رو داره. کدوم موجود بزرگتره؟ اونی که ضروری الوجوده. این دفعه اینجوری داره استدلال میکنه. یک کمی فرق داره. یه مودال کانسپت، نه یه مودال کانسپت رو با اون کانسپت، ببین این مفهوم وجهی رو با اون مفهوم قبلی جایگزین کرده. قبلا میبرد رو وجود، اینجا میبرد رو ضرورت وجود. میگم اینو الان خوندم، اینو اگر بنویسید مقدماتش رو معلوم میشه. خب میخواستم حالا روایت مالکولم رو از این بگم، اینو میذارم برای جلسه آینده. جلسه آینده روایت مالکولم رو میگم، بعد صورتمندی پلانتینگا رو میگم، و بعدش هم انتقادایی که به این برهان شده از طرف همین گونیلو و کانت رو میگم. سعی میکنم یه پاسخی هم به اونها صورتمندی بکنم، بعدم وارد بحث برهان جهان شناختی یا حالا کیان شناختی کوزمولوژیکال آرگومنت میشن. این موقعی اصلاش اینجا ها حالا دقت های منطقی میخواد دیگه، یا شما سعی کنید که با هم دقتی که ما میگیم دنبال کنید. کتاب با این دقت صورت بندی نکرده، کتاب نگاه بکنید خیلی مقدمات رو از هم جدا نکرده، بعضی هم جدا کرده بعضی هم نکرده. من تمام موارد مقدمات رو یکی یکی از هم تفکیک کردم. اگر حوصله هم داشتید میتونید برید همون کتاب در واقع کتاب که اون کتابچه مختصری که کمبری زده در باب برهان وجودی رو یه ملاحظه‌ای بفرمایید. بله همه بدی میگن. آره من همشون بدی میگن. آره اونا سر اونش بحث نمی کنن. خب حسنا باشید.